داره هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور مکتب و تفکر و اندیشه بسیجی بر دو پایه خداباوری و خودباوری استوار است. آغاز پیش ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال 1404، نام نویسی حج عمره دانشگاهیان هم تا هفتم آذر ادامه دارد. و 51 عملیات تهاجمی حزب الله لبنان در شبانه روز گذشته علیه مواضع رژیم صهیونی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 16:30 از رادیو سبا در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف بسیجین پدیده بی‌نظیر را برخواسته از فرهنگ، هویت ملی و تاریخ ایران خواندند و با اشاره به ضرورت تقویت و کیفی سازی فعالیت‌های بسیج گفتند مکتب و تفکر و اندیشه بسیجی بر دو پایه خداباوری و خودباوری استوار است و این دو خصوصیت ممتاز عامل غلبه قطعی بر سیاست‌ها و نقشه‌های استکبار جهانی خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین فردای جبهه مقاومت را چندین برابر قویتر و گسترده تر از امروز دانستند و با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با وجود استمرار جنایات جنگی در غزه و لبنان پیروز میدان نخواهد شد تاکید کردند حکم بازداشت نتانیاهو کافی نیست و باید حکم اعدام او و این سران جنایتکار نیز صادر شود. ایشان بسیج را ذاتاً یک شبکه سازی فرهنگی، اجتماعی و نظامی برشمردند و با اشاره به ماندگاری آن به علت اصالت و ریشه داشتن در هویت تاریخی و ایرانی گفتند امام حدود 3 هفته بعد از تسخیر لانه جاسوسی و چنگ و دندان نشان دادن آمریکا با تشکیل بسیج در 5 آذر 1358 آن تهدید بزرگ را به فرصتی بزرگ تبدیل کرد و این شجره طیبه در زمین اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور نشاند. رهبر انقلاب بود نظامی را تنها یکی از ابعاد بسیج خواندند و افسودند بسیج در درجه اول یک مکتب و اندیشه و تفکر است که با تکیه بر دو منطق و پایه اساسی یعنی ایمان و خداباوری و اعتماد به نفس و خودباوری به نقش آفرینی برجسته و ثمردهی در عرصه های مختلف پرداخته و خواهد پرداخت. ایشان خصوصیات بسیج از جمله شهامت، ابتکار، سرعت عمل، دید وسیع، دشمن شناسی و حساسیت در مقابل تحرکات گوناگون را ناشی از دو پایه مستحکم آن دانستند و افزودند معنا و نتیجه خداباوری تسلیم در مقابل پروردگار و توکل و تکیه و امید به او و یقین به وعده های صادق الهی است. حضرت آیت الله خامنه ای خداباوری در فرد بسیجی و سازمان بسیج را باعث ایمان به این حقیقت دانستند که همه اجزای بی نهایت عالم وجود لشکر خداست و اگر بنده خدا باشیم این لشکر به صلاح دید پروردگار و بر اساس سنت های الهی به کمک ما می آیند چنانچه در دوره های مختلف و در عرصه های گوناگون شاهد آن بوده ایم. رهبر انقلاب در تبیین آثار و نتایج خودباوری و اعتماد به نفس نیز به کشف توانایی‌ها و ظرفیت‌های وجودی انسان نظیر قدرت تصمیم‌گیری و اراده و عمل، قدرشناسی از این ظرفیت‌ها و به کارگیری آنها اشاره کردند و گفتند کشف این توانایی‌ها و به کارگیری آنها درست نقطه مقابل نقشه‌های استکبار است. رهبر انقلاب انکار توانایی‌های ملت‌ها و تحقیر آنها را از سیاست‌های همیشگی سلطه‌گران برشمردند و افزودند بر اساس آیات قرآن فرعون ملت خود را تحقیر و خفیف می‌کرد تا به اطاعت او بپردازند. البته فرعون نجیب‌تر از سلاطین امروز آمریکا و اروپا بود، چرا که اینها ملت‌های دیگر را هم تحقیر می‌کنند تا منافع و منابع آنها را چپاول کنند. ایشان عوامل داخلی استکبار را مکمل فشارهای بیرونی و روحی و روانی سلطه‌گران خواندند و افزودند این عوامل چنان که در ماجرای ملی شدن صنعت نفت رخ داد همزبان با اربابان خود تاریخ و هویت و توانایی ملت را انکار می‌کنند تا راه سلطه‌گران هموار شود. حضرت آیت الله خامنه ای بسیج را نقطه مقابل این تحقیر ملی خواندند و با اشاره به تحقیر ایران به خصوص در دوره قاجار و پهلوی افسودند. بعد از جنگ جهانی اول هیئت اعزامی ایران را به کنفرانس پاریس حتی راه ندادند. البته انقلاب ورق را برگرداند و عزت ملی را احیا کرد. ایشان تفکر بسیج را حصار شکن دانستند و گفتند خودباوری ناشی از روحیه بسیجی سلاح نرم‌افزاری بسیار خطرناک نظام سلطه را برای تحقیر، انفعال و ناامیدی ملت خونسا می‌کند و این روحیه و توانایی‌های ناشی از آن بدون تردید در کشور و اعضای جبهه مقاومت بر همه سیاست‌های آمریکا و غرب و رژیم صهیونیستی غلبه خواهد کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به مسائل جاری فلسطین و لبنان گفتند احمق‌ها خیال نکنند که بمباران خانه و بیمارستان و اجتماعات مردم نشانه پیروزی آنهاست. در دنیا هم هیچ کس این را پیروزی نمی‌داند. رهبر انقلاب با تأکید بر این که دشمن در غزه و لبنان با وجود همه جنایات جنگیش پیروز نشده و نخواهد شد افزودند حکم بازداشتی هم که برای نتانیاهو صادر کردند کافی نیست و باید حکم اعدام او و این سران جنایتکار صادر شود. ایشان جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را برعکس خواست جنایتکاران باعث تقویت و تشدید مقاومت دانستند و افزودند جوان غیور فلسطینی و لبنانی از هر صنفی وقتی می‌بیند چه در میدان مبارزه باشد چه نباشد در معرض بمباران و خطر مرگ است راهی جز مبارزه و مقاومت برای خود باقی نمی‌بیند. بنابراین احمق‌های جنایتکار در واقع به دست خود در حال توسعه جبهه مقاومت هستند. حضرت آیت الله خامنه ای توسعه جبهه مقاومت را الزامی قطعی و تخلف ناپذیر خواندند و تاکید کردند جبهه مقاومت هرچه امروز گسترش یافته است فردا چندین برابر گسترش خواهد یافت. مشروح خبر دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف بسیجی با رهبر انقلاب در بخش مشروح خبری 21 رادیو ایران به اطلاع شما شنوندگان خواهد رسید. پیش ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال 1404 آغاز شد. ظرفیت ایران در حج سال آینده همان 87550 نفر سال قبل است و اعزام‌ها از اواسط اردیبهشت آغاز می‌شود. حدود 2000 واجد شرایط نام‌نویسی از ساعت 10 صبح امروز تا کنون با مراجعه به سامانه my.haj.ir به صورت غیر حضوری با تکمیل اطلاعات خود و پرداخت وجه علل حساب 150 میلیون تومان نام نویسی مقدماتی را انجام دادند. پیش ثبت نام در حالی آغاز شد که هزینه نهایی حج 1404 همچنان تعیین نشده است.
الان چند جلسه کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران و حتی تا خود هیئت وزیران هم این موضوع مطرح شده و تقریبا اصل دلار مورد نیاز خوشبختانه به تصویب رسید و تأمین داره میشه. نرخ ارز هم چون چند روزه مشخص میشه. عامل بعدی هزینه هواپیماییه که ما اگر بتونیم قراردادهای هواپیمایی رو هم به سرانجام برسونیم اون موقع دیگه میتونیم قیمت رو اعلام بکنیم. چیزی که تا الان اعلام شد برای پیش ثبت نامه و انشالله ما سعیمون برای اینطور که هرچی زودتر خود ما هم برای انجام عملیات بانکی و سایر قراردادها و اینها عجله داریم که زودتر به نتیجه برسیم. ما اینا حتما سعی میکنیم به زودی به اطلاع مردم برسونیم و حتی اگه لازم شد جزئیات بیشتری رو هم در اختیار قرار خواهیم داد.
نامنویسی 20مین دوره عمره دانشگاهیان تا 7 آذر ادامه دارد. رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفت قرعه کشی‌ها شنبه 10 آذر انجام خواهد شد. به گفته آقای رستمی ظرفیت عمره دانشگاهیان 4000 نفر است که 77000 نفر تا کنون نامنویسی کردند. حدود 50% از هزینه‌های سفر به صورت وام تأمین خواهد شد.
تقریبا یک دهه تعطیل بود و یکی از برنامه‌های اثرگذار فرهنگی فضای دانشگاه بود، هم خود دانشجو، هم کلاس‌هاشون، هم فضای دانشگاه، هم خانواده‌ها، با یک به هر حال زیارتی که به محضر پیامبر رحمت و اهل بیت و به هر حال زیارت خانه خدا منجر می‌شد، نورانی و معطر می‌شدن. خب امسال با همکاری سازمان حج و زیارت و نمایندگی نام معظم رهبر در حال حج و زیارت، این اتفاق قراره بعد از یک دهه رقم بخوره. سهمیه محدودی به جریان علمی کشور داده شده، 77,000 نفر ثبت نام کردن برای یه سهمیه محدود 4,000 نفری. البته
نشست سراسری 1,000 استاد بسیجی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همزمان با سراسر کشور برگزار شد. در این نشست نقش جامعه علمی و دانشگاهی و نقش استادان بسیجی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بررسی شد.
آقای رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
دانشگاه ها مرکز تجمع نخبگانی هستند و اساتید دانشگاه حرکت دهنده و معلم و به نوعی راهبر این جریان هستند.
در 9 ماه گذشته 52,800 مطلب علمی از سوی استادان بسیجی منتشر شده است. آقای محمد رضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید.
اساتید بسیجی به عنوان یک حلقه میانی بین دولت و دانشگاه، بین صنعت و دانشگاه نقش آفرینی میکنن.
بسیج یه تفکر رو میتونه هر آدمی رو که برای رشد و اطلاع کشورش تلاش میکنه رو در بر بگیره. آقای ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران.
توسعه قدرت بدون بسیج، بدون انسجام اجتماعی، بدون همتکمیلی بخش‌های عمومی کشور امکان پذیر نیست.
پیشرفت‌های ایران در سال‌های پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف ناشی از همین تفکر بسیجی بوده. آقای خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی.
استاد بسیجی مرتب علمش رو رشد بده با اخلاص، با تقوا. شاخص ما هم در این استاد بسیجی شهید کامرانه.
استادان بسیجی دانشگاه تهران تاکنون حدود 5 میلیارد تومان به جبهه مقاومت کمک کردند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر 18 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت گفت: گفتمان مقاومت، طوفان الاقصا و آزادی قدس شعار جشنواره امسال است. به گفته جلال قفاری در نشست خبری جشنواره 18، فلسطین به برکت سینما و با همت رسانه‌ها و هنرمندان موضوع و هدف مهم این جشنواره است.
مسیر جشنواره فیلم مقاومت از فرش قرمز عبور نمی‌کنه. مسیر جشنواره فیلم مقاومت از حسینی جماران می‌گذره. الهام از آقا روح الله میگیره و در روز بسیج عهد میکنه که آرمان فلسطین رو، آرمان غزه مظلوم را، آرمان مستضعفین عالم را برای خودش رسالت بدونه و سینما را برای این کار به استخدام بکشه.
18 جشنواره فیلم مقاومت دیماه امسال برگزار میشود. عملیات تهاجمی منحصر به فرد حزب الله لبنان. حزب الله با اجرای 51 عملیات در ساعات گذشته حد حساب تازه‌ای در هدف قرار دادن نظامیان و پایگاه و تجهیزات نظامیان صهیونیست ثبت کرد. شلیک حدود 400 موشک و پهپاد، هدف قرار دادن 6 دستگاه تانک مرکاوا، نفوذهای نظامیان رژیم صهیونیستی و چندین پایگاه راهبردی بخشی از عملیات تهاجمی حزب الله در شبانه روز گذشته بود. پایگاه درگاهی اشدود در فاصله 150 کیلومتری از مرز لبنان و در عمق سرزمین‌های اشغالی نیز نخستین بار به عنوان دورترین هدف با پهپادهای انتحاری حزب الله هدف قرار گرفت. در این عملیات تهاجمی پایگاه گلیلوت، مقر یگان اطلاعاتی 8200 و پایگاه هوایی بلماخیم رژیم صهیونیستی در فاصله های 110 و 140 کیلومتری نیز با موشک های دوربرد و نقطه زن حزب الله هدف قرار گرفت. مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مراسم پیشرویداد 10 جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر بر کمک به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی حوزه بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد. مهلت ارسال آثار به 10 جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر تا 30 آذر تمدید شده است.
گیم توی دنیا بالاترین نرخ سرمایه گذاری رو داشته توی دو سال اخیر.
صحبت راجع به صنعت بازیه. اسماعیل خانیان، سرمایه گذار:
ما هرچی بتونیم از این صنعت استفاده بکنیم، این جذابیت میتونه برای هم سرمایه گذار هم تیمهایی که الان قابلیت سرمایه گذاری دارن داشته باشه.
موضوعی که باعث شده تا سه عنصر ناشران، بازیسازان و سرمایه گذاران در پیش رویداد سرمایه گذاری جشنواره بازیهای رایانه فجر رو دور هم جمع کنه. حیدری، بازیساز:
حلقه‌های مختلفی وجود داره برای ساخت و نشر یک بازی موفق و اینها در کشور ما متاسفانه از هم دورن.
زهتابی، بازیساز:
هر چقدر بالاخره بازیسازها و سرمایه‌گذارها بیشتر همدیگر رو بشناسن، اعتماد بیشتری شکل میگیره.
سرمایه‌گذاران از تأثیر نقششان در صنعت بازی و دغدغه‌هایشان گفتن. زهتابی، بازیساز:
سرمایه‌گذاری توی ایران توی این حوزه به شدت کم اتفاق افتاده و شجاعانه نبوده.
قفاری، سرمایه گذار:
بدون سرمایه گذاری جسورانه در این حوزه امکان رشد برای استارتاپ های حوزه گیم به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
نادعلی‌زاده، بازیساز:
اگر در واقع این سرمایه هایی که توی حوزه های دیگه وجود داره و تزریق میشه توی حوزه بازیسازی تزریق بشه، این امکان وجود داره که هم اشتغال زایی بیشتری بشه، هم در واقع شرکت های کوچیک کوچیکی تشکیل بشه که اینها فرصت این رو دارن که بعدن تبدیل به شرکت های بزرگ بازیسازی بشن.
سرمایه گذاری که به گفته مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیازمند ورود شرکت‌های بزرگ هم هست. حاجی هاشمی، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:
شرکت‌های بزرگ یه قدم جلوتر بذارن و این در واقع از سمت خودشون شاید ریسکو بپذیرن که بیان سرمایه‌گذار جذب کنن.
حالا قراره دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر برگزار بشه تا علاوه بر معرفی نماد و اصالت فرهنگی بازی، به زیرساخت‌های اقتصادی بازی هم کمک کنه. مهلت ارسال آثار به دهمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فجر تا 30 آذر تمدید شد. معصومه عزتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در نمایشگاه بین‌المللی انتشارات و چاپ قزاقستان، کتاب گنجینه فرش ایران در بخش آثار معرفی کشورها بهترین اثر معرفی شد. این اثر فاخر تاریخچه ویژگی‌های هنری، زیباشناختی، نمادهای نشأت گرفته از طبیعت ایران را به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با طراحی و تصاویر چشم نواز و بی‌نظیر به زیور طبع آراسته است. لوح مقام نخست این رویداد فرهنگی را رئیس هیئت داوران و رئیس نمایشگاه وابسته به وابسته فرهنگی و رئیس مرکز فرهنگی ایران در آلماتی قزاقستان اهدا کرد. محاکمه گوگل در آمریکا به اتهام انحصار: وزارت دادگستری آمریکا با طرح اقامه دعوا علیه گوگل، این شرکت را به سوء استفاده از موقعیت برتر خود در تبلیغات برخط متهم کرد. قرار است جلسه دادگاه گوگل در ویرجینیا برگزار شود. دولت آمریکا گوگل را به کنترل بازار تبلیغات بنری و در وبگاه‌ها و سوء استفاده از آنها برای اعمال قیمت‌های مصنوعی بالا و تقسیم ناعادلانه درآمد متهم می‌کند. همچنین گوگل متهم است از منابع مالی خود برای خرید رقبای متعدد و تثبیت موقعیت برتر خود استفاده کرده است. پیش از این نیز دادگاهی در واشنگتن شرکت گوگل را به علت اقدام‌های ضد رقابتی در جستجوی اینترنتی مجرم شناخته بود. و فروش فراتر از انتظار نقاشی که در انباری پیدا شد. یک تابلو نقاشی اثر امیلی کار، هنرمند کانادایی که با هزینه ناچیزی خریداری شده بود، به قیمت 250 هزار دلار به فروش رسید. مالک حراجی هنرهای زیبای هفل، این نقاشی رنگ روغن را که در سال 1912 خلق شده، اوایل سال جاری میلادی در یک انباری پیدا کرد و آن را به قیمت فقط 50 دلار خرید. سپاس از همراهیتان. در پایان باگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. خدا نگهدار.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سرمهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
دو برابر ببرید. جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیران، روی خوش زندگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
زمستون
با پختیم از گرما تو این جنگل.
کم کنیم و ببینم چی میگی.
ها؟ نمیشنفم.
میگم کم کنیم و
بیوزم. میگم گرمه. تنور نونوایی که 40 سال پیش واسدم اینجوری داغ نبود که از این جهلو میباره.
خب مهمون داریم، فک و فامیل خودتن.
چند تا قابلم رو اجاقه؟
رو هر شعله یه دونه.
5 شعله؟ به همین دیگه. الکی نیست دارم این بستنی عروسکی آب میشم. باز کن در بالکن و زن. ای بابا
بیا. باز کردم. باد خوردی؟
آخش خنک شدم. حتم ببنم درو جایدم با ببندش.
ای بابا ببندم یا باز کنم بالاخره؟
هیچ کدوم. اون بخاری ها کم کن.
چی؟
میگم کم کن بخاری ها. بابا دارم میگم کم کن اون بخاری ها. نمیشه کم اجاق گاز روشن باشه هم بخاری. کمش کن بابا، کمش کن. شما هم یه خورده شعله گازتون رو کم کنید. نوکرتونم.
زمستون تنه آریون باغچه چون بیا بود.
Thank you.
درود بر شما. به بخش خبری سبا بسیار خوش آمدید و اما مشروع مهمترین خبرها. پاداش کشف مراکز غیر مجاز رمز ارز به 50 میلیون تومان رسید. یک مقام مسئول در بخش مصرف غیر مجاز برق در سبا با اشاره به 8 برابر شدن کشفیات مراکز تولید رمز ارزهای غیر مجاز در برخی مناطق از افزایش سقف پاداش کشف تا سقف 50 میلیون تومان خبر داد و در ادامه به همکارم گفت
در صورت کشف ماینر غیر مجاز.
ماینر چی است؟
ماینرها ابزارهایی هستند که برای استخراج ارزهای دیجیتال استفاده میشن.
یعنی یه دستگاه؟
بله.
مزرعه استخراج رمز ارز چیه؟
یک مکان فیزیکیه که به استخراج ارزهای دیجیتال اختصاص داره. این مکان میتونه یک انباری یا اتاق باشه که تجهیزات لازم برای پردازش و استخراج ارزهای دیجیتال در اون قرار دارن.
بعد این مزارع برق زیاد مصرف میکنن؟
بله دیگه، مجاز نیستن.
یعنی بعد مجاز باشن؟
عرضم اینه که الان فصل رمز ارزه.
یعنی فصل خاصی داره؟
خیر، کلن عرض کردم ما باید در مصرف برق صرفه‌جویی بکنیم، نه اینکه مصرفش رو ببریم بالا با استخراج رمز ارز.
کاملا درست.
در صورت مشاهده تخلف مشترک متخلف بعد هزینه جایگزینی کنتور هوشمند و نصب اون در خارج از محل ملک رو بپردازه. همچنین مقرر شده پاداش عوامل شناسایی، جمع‌آوری و عوامل انتظامی ظرف مدت یک هفته کاری پرداخت بشه.
جایزش چیه؟
در صورتی که تعداد دستگاه‌های استخراج غیر مجاز کش شده از 50 دستگاه بیشتر باشه، سقف پاداش از 50 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کنه.
چطور متوجه بشیم مثلا همسایه‌مون دستگاه استخراج داره؟
برق زیادی مصرف میشه.
پس برق ما مشترک، بابام میگه اونا بیشتر مصرف میکنن، دستگاه استخراج ارز دیجیتال دارن.
من نمیدونم.
چرا دیگه، ما در مصرف برق داریم صرفه جویی میکنیم، وسیله برقی اصلا روشن نمیکنیم، ساعت و اوج مصرف خاموش هستن کلا خونمون، ولی بازم برای ما بالا میاد.
برای شما؟
یعنی برای هر دوتامون.
آها، خدارید از کنتور مشترک استفاده میکنیم.
خب استفاده کنیم، کنتور دیگه کنتور میندازه.
استفاده از کنتور برق به صورت مشترک در ساختمانهای چند واحدی میتونه مشکلات و معایب متعددی رو به وجود بیاره. این معایب شامل ایجاد نارضایتی و اختلاف بین ساکنان، دشواری در تقسیم هزینه ها به طور عادلانه و احتمال بروز مشکلاتی مانند دستکاری کنتور و جریمه های ناشی از اونه. همچنین در صورت وجود مشکل در کنتور ممکنه مسئولیت شناسایی و تعمیر اون پیچیده تر بشه.
متوجه نشدم.
خب در صورتی که یکی از ساکنان نسبت به مدیریت مصرف خودش بی‌توجهی بکنه، متوسط هزینه مصرف مثلا آب، برق، گاز که کنترلش مشترکه بیش از حد متعارف افزایش پیدا میکنه. این موضوع موجب نارضایتی و اختلاف میشه.
یعنی ما صرفه جویی میکنیم، اونا صرفه جویی نمیکنن.
دقیقاً.
انگار اونا دارن رمز ارز استخراج میکنن، ما استخراج نمیکنیم.
مثال درستی نیست، ولی خب مصرف برق اونا بالاست.
پس ما بعد استخراج کنیم.
چی استخراج کنید؟ بعد کنترل برقو جدا کنید.
چطوری؟
درخواست بدید که یه انشاء به کنترل جدید براتون بذارن.
ما مستاجریم.
خب به صاحبخونه بگید.
صاحبخونهمون همسایه‌مون، همین که کنترلش مشترکه با ما.
برید منطقی باهاش صحبت کنید، بهش بگید مصرف دو تا خانوار بر روی یک کنترل باعث افزایش مصرف برق میشه و در نتیجه قبضتون بالا میاد.
کجا بالا میاد؟
میزانش میره بالا.
خب یه بار بابام رفت بهش گفت ایما اجاره خونه رو دیرتر میدیم، بعد گفت تخلیه بکنید. چطور بریم بگیم کنتور بذاره؟ چطور میتونم بفهمم که رمز از استخراج میکنه یا نه؟
من چی میگم شما چی میگی؟ موضوع ما استخراج غیر مجاز، نه صابخونه شما. من بعد برم کار دارم.
صبر کنید. گزارشگر اعزام خبر سبا کنار مدیر مسعود مصرف غیر مجاز به در سبا.
ادامه خبرها. چند راهکار ساده برای مدیریت آب، برق، گاز در خانواده ها. یک محقق سبایی پس از سالها تحقیق به یافته های جالبی دست یافته است.
این چه خبری هر دفعه میخونی؟
یعنی چی؟
محقق سبایی دست یافته چطور مدیریت کنی؟
بله.
این دست یافتن داره؟
بله، همکارم کنار همین محقق سبایی.
تنها راه مدیریت مصرف نکردنه.
مصرف نکردن که نمیشه، درست مصرف کردنه.
بله، منظورم درست مصرف کردنه تا برامون قبض نیاد.
قبض نیاد که نمیشه، قبض میاد، رقمش کمتره.
بله بله.
یعنی ما برای قبض کمتر مصرف کنیم؟
نه خیر، برای آیندگان.
آقا راهکارتونو بگید.
بنده بعد از سالها تحقیق بر روی مصرف بالای فامیلامون به خصوص 4 تا برادر خانومم به نتایج جالبی دست یافتم.
یعنی مصرف اونا رو زیر نظر داشتی؟
بله.
یعنی رفت خونهشون ببینی چقدر مصرف میکنن. خونهشون که هر چقدر دوست دارن مصرف میکنن. اصلا دستگاه جوشکاری روشن کنن همدیگه رو جوش بدن. خب آقا باشه. وقتی میان خونمون. خب مگه میان خونتون؟ بله، شب خواستگاری زنم گفت من 4 تا برادر دارم که بعدها اونا با ما زندگی میکنن.